در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 20 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقی، مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل که همکارانم براتون تدارک و تهیه کردن. در صف نخست همین همکارانی که ازشون یاد شد، آزاده اسدی است که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم خبرها رو.
متشکرم الهه جان و سلام دوباره به شما شب زنده داران در ایران و شنونده های رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد با یک تذکر جلوی جمع‌آوری سانتریفیوژها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات درباره این تذکر توضیح بیشتری نداد. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سرنوشت 6 نفر از 25 زائر ایرانی مفقود شده در حادثه منا معلوم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید اوحدی روز سه‌شنبه گفت هویت این 6 نفر که در مکه دفن شدند در تطبیق دی ان ای با خانواده‌هایشان شناسایی شده است. به گفته او، مرجان نازقلچی فرماندار بندر ترکمن یکی از این کشته شدگان است. مقام‌های عربستان تعداد قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کردند که 464 تن از این کشته شده‌ها ایرانی بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. خبرگزاری تسنیم این نامه را روز سه‌شنبه منتشر کرده که رئیس دفتر رهبر ایران خطاب به اسحاق جهانگیری از جمله نوشته رویکردهای اقتصاد مقاومتی باید در همه برنامه‌ها و فعالیت دستگاه‌های اجرایی حاکم شود. بر اساس بقیه محورهای این نامه، رهبر ایران توصیه کرده برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری شود. همچنین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی زمان‌بندی اجرایی تعیین شود. در این نامه تاکید شده که برنامه‌ها نباید تنها ناظر بر بخش‌های دولتی باشد. در خبر دیگر، کمیسیون مستقل مبارزه با دوپینگ روسیه را به پنهانکاری سازمان یافته در آزمایش‌های دوپینگ متهم کرد. این کمیسیون که زیر نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ کار می‌کند، خواستار ممنوع شدن حضور ورزشکاران روسیه در مسابقات جهانی دو میدانی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس پژوهش‌های 11 ماهه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، نام برخی از ورزشکاران و مربیان مطرح روسیه عنوان شده است. کمیته بین‌المللی المپیک هم از فدراسیون جهانی دو میدانی خواسته با ورزشکاران دوپینگی برخورد کنند. رئیس فدراسیون دو میدانی روسیه در واکنش به این گزارش اعلام کرده تعلیق ورزشکارانش عادلانه و قانونی نیست. رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده میلادی با رئیس جمهور اسرائیل در کاخ سفید دیدار می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داده است که در این دیدار از جمله درباره تحولات منطقه، تلاش‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی و پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو خواهد شد. بر اساس این خبر، باراک اوباما با روبی ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل در 18 آذر ماه در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سرنوشت برجام چه خواهد بود؟ ابعاد تازه اختلافات مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر سر بازداشت‌های اخیر و همچنین موضوعی که موضوع نفوذ پس از برجام نام گرفته. هفتمین جلسه محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر با اسامی مخفف روز سه‌شنبه برگزار شد.
اما این 7 جلسه‌ای که برگزار شده، ما می‌بینیم که ایشون در واقع به جای اینکه پول‌ها رو بخواد برگردونه، عذرخواهی کنه از مردم به خاطر جرایمی که انجام داده، بیشتر طلبکار این موضوع هستش.
سولماز ایکدر روزنامه‌نگار به 3 سال زندان محکوم شد. خبرهای ورزشی و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اجرای برجام به کجا خواهد کشید؟ این پرسشی است که در پی تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی پیرامون آغاز اجرای عملیات کاهش شماره سانتریفیوژها و مخالفت تندروهای دلواپس با این کار در تهران این روزها مطرح است. دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز شنبه از آغاز مقدمات این کار گفته بود، روز سه شنبه گفت این عملیات متوقف شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حدود یک ماه پس از تصویب برجام در مجلس، هنوز سرنوشت اجرای آن ناروشن است. تندروهای مخالف توافق هسته‌ای با مخالفت خود با کاهش شمار سانتریفیوژها ظاهراً موفق شدند عملیات کاهش سانتریفیوژها را متوقف کنند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز شنبه گذشته در سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که ایران در حال تدارک مقدمات کاهش شمار سانتریفیوژ هاست،
برداشت یک سانتریفیوژ، یک دستگاه در حد شتاب دهنده به زبان فارسی، توی حجمی که قرار شد برداشته بشه میتونه به شکل مهندسی و به شکل پیش زمینه فنی مناسب صورت بگیره، چون از دور انداختن یک دستگاه و شتاب گیریش میتونه دستگاه رو منفجر بکنه، میتونه دستگاه رو معیوب کنه. تمهید این کار برای برداشت سالم اون چرا که داریم حتما نیازمند مقدماتی است که این مقدمات انجامش در حقیقت کاهنده زیان و ضرر فنی ناشی از شتاب زدگی خواهد.
روز سه‌شنبه در جشنواره مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت که فرایند جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نتنز که شروع شده بود جلوی آن با یک تذکر گرفته شده است و تایید کرد که روند کاهش سانتریفیوژها متوقف شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم روز سه‌شنبه گفت گرم بررسی دستور آقای خامنه است.
فعلا ما مشغول پیگیری دستورات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های برجام هستیم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز 11 آبان به خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود که ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نتنز آغاز کرده است. اعلام این خبر اعتراض 20 نماینده مجلس را به دنبال داشت که در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توقف دستور جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نتنز شدند. از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم چه اهمیتی کاهش شمار سانتریفیوژها برای توافق هسته‌ای و اجرای برجام دارد.
قرار است که روز پیاده کردن برجام 15 دسامبر آینده باشه، روزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک طرف اعلان بکنه که برنامه‌های ایران تا کنون مخصوصا اون بخشی که مربوط به ابعاد احتمالی نظامیه برنامه تمیزی بوده و یکی دیگه این که ایران تا چه حدی از وظایفش رو برای برجام انجام داده، که از جمله این وظایف در وهله اول سه موضوعه: یکی این که تا چه حد تعداد سانتریفوژها رو کاهش دادن به 5000 رسونده باشن، تا چه حد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو کاهش دادن و با راکتور عراق چه کار کردن. این سه تا موضوع اساسیه که برای تصمیم گیری در مورد پیاده کردن برجام از طرف غربی ها، یعنی برداشتن تحریم ها، سه نکته اساسی هست. و طبیعتا اگر که ایران در مورد پیاده کردن یا باز کردن سانتریفوژها اقدام نکنه، طبیعتا تا 15 دسامبر همچین کاری رو نمیتونه صورت بگیره و نتیجه این خواهد بود که کل پیاده کردن برجام به تعویق بیفته.
حال این پرسش پیش می آید که پس چرا این تناقض‌گویی های مقام های دولتی از آغاز عملیات کاهش سانتریفیوژها و هدفی که مخالفین با توافق هسته‌ای با اعتراض های خود و جلوگیری از اجرای عملیات دنبال می کنند. بهروز بیات:
به نظر من علت تناقض اینه که در داخل هیئت حاکمه ایران، بگیم به طور اختصار جناحی که پشت آقای خامنه‌ای هستند با آنهایی که پشت آقای روحانی هستند در یک نبرد تعیین کننده در واقع راجع به سیاست در این مورد غلط هستند. نتیجه این میشه که آقای خامنه‌ای در روزهای اخیر موضوع نفوذ رو مطرح کرده، موضوع این رو مطرح کرده که قبل از اینکه ایران به تعهداتش عمل بکنه باید سران کشورهای غربی، امریکا یا اروپایی‌ها اعلام بکنن اون چیزی رو که آقای خامنه‌ای میخواد، در واقع عملی که شدنی نیست. خب نتیجه این کار میتونه دو چیز باشه، یا اینکه ایجاد گرد و خاک و سر و صدای سیاسی برای کم باه دادن به موفقیتی که نصیب آقای روحانی و آقای ظریف شده در این جریان، یکی میتونه این باشه. فراتر از این میتواند این باشد که باید به تعویق انداختن پیاده کردن برجام، طبیعتاً برداشتن تحریم ها هم به تعویق خواهد افتاد. نتیجه این خواهد شد که اقلن به لحاظ اثر روانی در اقتصاد ایران نتیجه مثبتی نخواهد داشت، یا نتیجهش این خواهد بود که آقای روحانی به لحاظ اقتصادی هم موفقیتی نصیبش نشه.
بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه امسال میان ایران و 6 قدرت جهانی در وین حاصل شد، تهران پذیرفت که در 10 سال نخست ظرفیت غنی‌سازی‌اش در تأسیسات نطنز را حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ محدود کند. جمع‌آوری بخش زیادی از این سانتریفیوژها بخشی از توافق ایران و غرب است برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که در روزهای گذشته اختلاف مقامات مختلف جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله نفوذ پس از برجام ابعاد تازه‌ای یافته. قوه قضاییه، سپاه پاسداران و برخی از نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا در یک سوی این ماجرا هستند و در سوی دیگر دولت حسن روحانی و شورای امنیت ملی کشور قرار دارند که به بازداشت‌های اخیر که تحت عنوان نفوذ پس از برجام صورت گرفته انتقاد دارند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه شاید برخی اقدامات به تعبیر او ناخواسته توسط برخی روزنامه‌نگاران بازداشتی صورت گرفته باشد گفت این مسئله در حال مدیریت است و این اقدام به نوعی صیانت از سلامت خبرنگاران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز پیش در گفتگو با تلویزیون ایران بازداشت‌های اخیر را سیاسی خوانده و بدترین راه مقابله با نفوذ را جناحی کردن آن دانسته بود.
موضوع نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادیه. ولی آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه. تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است. استفاده از موضوع نفوذ برای حسب رقیبه. چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بازداشت‌های اخیر توسط سپاه پاسداران گفت کسانی که امروز بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند و آن را توهم و به تعبیر او مسئله‌ای ذهنی و سوژه‌ای برای برخورد با مخالفین می‌دانند، همان کسانی هستند که به گفته آقای جوانی یک فتنه بزرگ مثل فتنه 88 را انکار می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا درباره دلایل اختلاف بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی با یکدیگر درباره موضوع نفوذ پس از برجام می‌گوید
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم، عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه‌ای نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران همانند دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را جناحی و سیاسی خوانده بود.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
و در واکنشی دیگر روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید مأمن جامعه باشد، زیرا به تعبیر او اگر نمک فاسد باشد کار سخت می شود، از حاشیه امن برخی از نشریات انتقاد کرد.
شما از برخی از نشریات می فهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
این گفته های رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با واکنش تند آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شد که از ابتدای پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تندترین مواجهه رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران با یکدیگر است.
من عرضم این است که مقصود از این جملات شرطی چیه؟ این جمله شرطی که اگر نمک فاسد بشه کار سخت میشه در مورد قوه مجریه هم هست، در مورد دولت هم هست، در مورد رئیس جمهور هم هست. اگر قوه مجریه فاسد بشه، اگر دولت فاسد بشه، اگر رئیس جمهور فاسد بشه کار خیلی سخت میشه. البته جهت سخت شدنش فرق میکنه، در قوه قضاییه یه جوره، در دولت جوره دیگری است. مقصود از این حرف ها چیست؟ اگر به التزام میخواهید بگید قوه قضاییه اینطوری شده که این افتراه، اگر غیر این باشه اهانته.
مواضع متفاوت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مقام‌های سپاه پاسداران و قوه قضاییه در روزهای گذشته درباره نفوذ پس از برجام و بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران به صحنه‌ای از کشمکش و اختلاف‌های بخش‌هایی از حاکمیت منتهی شده. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
تقریبا میشه گفت که آقای روحانی هیچ ابزار مستقلی نداره. اصلا دلیل این که آقای روحانی مجبور هست بیاد و در تریبون‌های عمومی انتقاد خودش رو مطرح بکنه اینه که به نظر میاد در درون فضای گفتگوی اداری، در درون سیستم، حرف او شنونده‌ای نداره. اگر اون میتونست پیگیری بکنه مثلا ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی، به هیچ وجه به این روی نمی آورد که در تریبون عمومی مسئله رو مطرح میکنه. برای این میشه گفت تنها کانالی که آقای روحانی داره مطرح کردن مسئله در سطح افکار عمومی و عمومی کردن این اختلاف هست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه درباره نظر رئیس جمهور درباره پلیس مخفی بودن برخی مطبوعات گفت: رئیس جمهور دومین مقام کشور است و دولت به عنوان مقام اجرایی مسئولیت اجرای قانون را دارد و وقتی قانونی اجرا نمی‌شود موضع‌گیری می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی که هویتشان با اسامی مخفف میم شین و ه ف ه گزارش شده است، روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا:
مرتضی ترک معاون دادستان در جلسه هفتم اظهار داشت که با توجه به اسناد و مدارک بابک زنجانی چند روز قبل از دستگیر شدن کلیه سهام‌ها و شرکت‌های خود را به نام فردی به نام شین انتقال داده است. معاون دادستان نتیجه گیری کرد او قصد فرار داشته که این انتقالات را انجام داده است. تاکنون هفت جلسه دادگاه به ترتیب در 11، 12 و 13 مهر و 9، 10، 18 و 19 آبان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده است. محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری ایران در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا پرونده بابک زنجانی را بسیار پیچیده می‌خواند.
این بسیار پرونده پیچیده‌ای هست، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ دادرسی. آقای زنجانی با یک سری مجوزهایی ظاهراً در دولت قبلی برای اینکه تحریم‌ها رو دور بزنن اقداماتی رو انجام داده. حالا در خصوص اینکه بخواد تحریم‌ها رو دور بزنه و کمکی به دولت قبل بکنه برای کاهش فشاری که بر اثر تحریم‌ها وجود داشته، این وسط خودش برداشت‌های شخصی رو کرده که با آمدن دولت جدید و حساب رسیایی که انجام شد مشخصا معلوم شده که مبالغ بسیار زیادی در رابطه با امور نفتی برداشت کرده. مدت بسیار زیادی ایشون در زندان و در سلول انفرادی نگه داشتن و انتظار این بود که وقتی ایشون میاد بیرون با مطالب جدیدی بیاد بیرون، با تحقیقات جدیدی بیاد بیرون. اما تا این هفت جلسه‌ای که برگزار شده ما میبینیم که ایشون در واقع به جای اینکه پول‌ها رو بخواد برگردونه، اسکای کنه از مردم به خاطر جرایمی که انجام داده بیشتر طلبکار این موضوع هستش و داره در واقع خودش رو محق نشون میده. کیفرخواست البته کیفرخواست سنگینی هست، اما با توجه به رویه‌ای که ایشون در دادگاه پیش گرفته به نظر میرسه که امکان داره که حکمی که در آینده صادر بشه با حکمی پر از ابهام باشه، حداقل و دست کم به لحاظ حقوقی. این میتونه البته نتیجه این باشه که این پرونده امنیتی و سیاسی هستش.
به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دادستان در سه جلسه اول کیفرخواست 238 صفحه‌ای سه متهم پرونده نفتی را قرائت کرد و از جلسه چهارم قرائت دفاعیات بابک زنجانی نسبت به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست آغاز شد که این روند هنوز ادامه دارد و متهم تاکنون حدود 70 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای خود را قرائت کرده است. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در آمریکا، جنبه مورد توجه دادگاه بابک زنجانی را علنی بودنش می‌داند.
با توجه به این 7 جلسه که تا حالا برگزار شده، نکته مثبت قضیه به نظر من اینه که دادگاه علنی داره برگزار میشه. البته سیستم دادرسی جمهوری اسلامی تا زمانی که مطمئن نباشه که حاصل دادگاه کاملا مدیریت شده است، هیچ وقت نمیاد علنیش بکنه. با وجود این، به هر حال خود این علنی برگزار شدن دادگاه به نظر من نکته مثبتش هستش. ولی خب باید ببینیم با پروسه دادگاه در نظام دادگاه و دفاعیات و حکمی که صادر میشه چقدر واقعا استانداردهای دادرسی رعایت شده و خیلی زود هنوز برای اون بخش ارزیابی کرد. ولی در کل من فکر میکنم خود علنی برگزار کردن این دادگاه نکته مثبت قضیه هستش.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی که متن کامل هفتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی را منتشر کرده، بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده است در حال حاضر 22 میلیارد یورو پول نقد دارد. بنابراین گزارش، بابک زنجانی روز سه‌شنبه در هفتمین جلسه دادگاه گفت که می‌خواست آخرین روز دادگاه اعلام کند، اما چون مجبورش کردند امروز اعلام می‌کند همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارد. بابک زنجانی همچنین با اشاره به گفته مرتضی ترک، معاون دادستان تهران، که ارزش کل دارایی وی در ایران را 2595 میلیارد تومان برشمرد، گفت لطفاً این مبلغ را بردارید و باقی اموال را به خودم بدهید. هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی قرار است روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 22 دقیقه بامداد چهارشنبه است و روز سه‌شنبه شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی حکم سولماز ایکدر، روزنامه نگار، را صادر و او را به اتهام اهانت به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرد. گفتگویی داشتیم با مادر سولماز ایکدر، شهرزاد کاسجی. از او بشنویم در مورد روند پرونده دخترش.
سولماز پذیرش گرفت از دانشگاه با توجه به اینکه از دانشگاه اخراج شده بود، نتونست درسش رو ادامه بده و بعد 2 سالی رو که از سر کار اومدن دولت آقای روحانی گذشته بود منتظر این بودیم که با توجه به وعده‌ای که دادن بتونه برگرده دانشگاه. اونم اتفاق نیفتاد. سولماز پذیرش گرفت و خواست برای ادامه تحصیل از ایران خارج شه. پیش از این، یعنی از سال 88 تا امسال، هم هر سال بارها پیش اومده بود که ما مسافرت‌های خانوادگی رفتیم یا دخترم به تنهایی سفر رفته بود و هیچ وقت مشکلی پیش نیومده بود. این بار توی فرودگاه پاسپورتش گرفتن، بهش اعلام کردن ممنوع خروج و بعد به دادسرای رسانه مراجعه کنه. با اینکه اتهاماتی که در نهایت بهش وارد شد ربطی به دادسرای رسانه نداشت، اما این شایعه رو داشتن که میره و میخواد با رسانه‌های مثل ویو ای کار بکنه و اصلا دادسرای رسانه به پرونده ورود کرده.
به خانم سولماز ایکدر اعلام شد که چرا ممنوع خروج هستن؟
اعلام نشد و حتی تا قبل از پرواز هم سولماز در جریان ممنوع خروجیش نبود. توی فرودگاه فقط پاسپورت رو گرفتن و اعلام کردن بعد به دادسرا مراجعه کنه. هیچ توضیح دیگه‌ای هم به ما ندادن. بعد چون سولماز پنجشنبه پرواز داشت، پنجشنبه و جمعه که تعطیل بود ما شنبه رفتیم دادسرا. اونجا آقای قطبی بهش این اتهام رو مطرح کرد. آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه هست که سولماز قصد داشته از ایران خارج شه و بره با ویو ای همکاری بکنه. با اینکه اونجا تکذیب کرد و بعد از اون هم هیچ سندی هم داله بر این که برنامه ریزی برای همکاری دختر من با ویوه وجود نداره. با این حال دو تا اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین رو بهش تفهیم کردن. قرار بازداشتی نداشت سلمات، بلافاصله قرار وثیقه براش صادر شد. منتها قرار وثیقه رو خیلی دیر به ما اعلام کردن، روز وقت اداری تموم شده بود، ما نتونستیم وثیقه رو تهیه کنیم و بذاریم. برای همین سلماز یک شب رفت زندان قرچک تا ما فرصت رو داشته باشیم که فرداش وثیقه رو تامین بکنیم. وثیقه تامین شد، دو تا کیفر خواست داشت. با اینکه فقط دو تا اتهام تبلیغ و توهین بهش تفهیم شده بود، در نهایت با اون دو تا کیفر خواست به سه اتهام محاکمه شد، هم توهین به رهبری، هم تبلیغ علیه نظام توی دادگاه انقلاب، هم توهین به مقامات نظام در دادگاه کیفری. دادگاه اول که دادگاه کیفری بود توی شهریور ماه برگزار شد و محکوم شد سلماز به جریمه نقدی. دادگاه دوم که دادگاه انقلاب بود، جلسه اولش که توی شهریور بود اون هم برگزار نشد چون نماینده دادستان نیومده بود. جلسه دومش 28 مهر ماه بود که برگزار شد و امروز حکمش به ما ابلاغ شده، 3 سال حکم زندان تعزیری.
سلماز قبلا هم به دادسرا احضار و یا حتی بازداشت هم شده بودن، آیا این صحت داره؟
بله، دختر من پیش از این سال 87 یک بار دستگیر شد به اتهام تبلیغ علیه نظام، محاکمه شد، به 6 ماه حبس تعزیری و در دادگاه تجدید نظر تعمیری محکوم شد.
حالا دختر شما و خود شما در رابطه با این حکم تصمیم دارید که چه بکنید؟
ببینید، به رغم اینکه میدونیم احتمال اینکه توی تجدید نظر تغییر خاصی حاصل بشه، ما مسلما درخواست تجدید نظر هم میدیم، ولی نه امید خاصی داریم نه انتظار خاصی.
شهرزاده کاسچی، مادر سلماز ایکدر، روزنامه‌نگاری که روز سه‌شنبه دیروز به 3 سال زندان محکوم شده بود، به پرسش‌های رادیو فردا درباره روند پرونده دخترش گفتگو می‌کرد. و نوبت می‌رسد به شما ورزش دوستان و همچنین به کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ترکمنستان برای برگزاری مسابقه با تیم ملی فوتبال ایران عصر روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا پنجشنبه بازی دو تیم برگزار شود. دیدار ایران و ترکمنستان در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در گروه 4 آسیایی برگزار می شود. دو تیم به نوبت امروز چهارشنبه آخرین تمرین خود را در زمین چمن ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. در این گروه 5 تیمی عمان با 11 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، ایران با 1 بازی کمتر و 8 امتیاز دوم است. ترکمنستان و گوام 7 امتیازی سوم و چهارم و هند بدون امتیاز ته جدول است. ترکمنستان در بازی رفت در خانه با ایران 1-1 مساوی کرده است. دیدار برگشت ایران و ترکمنستان فردا ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی با قضاوت 1 تیم داوری از کره جنوبی برگزار می شود. فدراسیون والیبال ایران با 2 مربی خارجی برای رهبری تیم ملی والیبال ایران به توافق نهایی نزدیک شده است تا 1 را انتخاب کند. محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال که به همین منظور به لهستان سفر کرده است، سه‌شنبه شب تلفنی به شبکه 3 اظهار داشت.
مشخصه اینه که هم آقای آنستوسی و هم آقای دوزانو شرایط مشابهی رو دارن برای اینکه بیان ایران و قبول کنن و هر دو انگیزه بسیار بالایی رو دارن که تیم ملی ما رو قبول کنن سرمربیگری شد تا پایان المپیک و در واقع بتونن با تیم ما کار کنن.
آنچه مشخص است نظر نهایی با محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال خواهد بود، لوزانوی آرژانتینی یا آناستازی ایتالیایی، که البته رئیس فدراسیون والیبال میگوید در صورتی که شرایط 2 مربی مساوی باشد تمایل به همکاری با آناستازی بیشتر است. ایران خود را برای آخرین مرحله مسابقات والیبال انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو آماده می‌کند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران روز 27 آبان ماه 1 هفته دیگر عازم گواتمالا خواهد شد تا در جام جهانی کوچک شرکت کند. تیم فوتسال بانوان ایران به عنوان قهرمان آسیا به این مسابقات دعوت شده است. فدراسیون فوتبال هفته پیش به بهانه مشکلات روادید و مسائل مالی این سفر را لغو کرده بود، ولی بعداً با دستور حسن روحانی رئیس جمهور ظاهراً موانع برطرف شده است. تیم فوتسال بانوان ایران در جام جهانی کوچک در گواتمالا با تیم‌های برزیل، پرتغال و کاستاریکا همگروه است. و در آلمان فشارها روی فرانس بکنباور در ارتباط با مسئله رشوه‌دهی برای میزبانی جام جهانی 2006 آلمان افزایش یافته. اسطوره 70 ساله فوتبال آلمان که یک بار از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال مورد بازجویی قرار گرفته، متهم است به جک وارنر، رئیس سابق کنکاکاف که مادام العمر از فعالیت فوتبالی محروم است، پیش از این غیر مستقیم رشوه داده تا آراء نمایندگان آمریکای مرکزی به سود آلمان بچرخد و آلمان میزبان جام جهانی 2006 شود. بکنباور که قبلا مسئله رشوه‌گیری را رد کرده، درباره این اتهام جدید یعنی رشوه دهی هنوز اظهار نظری نکرده است.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهی شما و در این بخش 15 دقیقه برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما نخست مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
ممنونم الهه جان و سلام دوباره به شنونده های رادیو فردا. کمیسیون مستقل مبارزه با دوپینگ روسیه را به پنهانکاری سازمان یافته در آزمایش‌های دوپینگ متهم کرد. این کمیسیون که زیر نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ کار می‌کند، خواستار ممنوع شدن حضور ورزشکاران روسیه در مسابقات جهانی دو میدانی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس پژوهش‌های این سازمان، نام برخی از ورزشکاران و مربیان مطرح روسیه عنوان شده است. رئیس فدراسیون دو میدانی روسیه اما در واکنش به این گزارش اعلام کرده تعلیق ورزشکارانش عادلانه و قانونی نیست. رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده میلادی با رئیس جمهوری اسرائیل در کاخ سفید دیدار می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه خبر داده است که در این دیدار از جمله درباره تحولات منطقه، تلاش‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی و پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اروپایی اقداماتی هماهنگ را علیه یک گروه جاسوسی اینترنتی که ممکن است با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط باشد آغاز کردند. نام این گروه جاسوسی سایبری راکت کیتن، بچه گربه موشکی، ذکر شده و بر اساس گزارش اخیر ردپای فعالیت آن از آغاز سال 2014 میلادی به چشم می‌خورد. در فهرست کسانی که هدف این جاسوسی اینترنتی قرار گرفتند، از مقام‌های برخی کشورها همچون عربستان سعودی، مقامات ناتو، دانشمندان هسته‌ای اسرائیل، مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام‌های کشورهای همپیمان ایران مثل ونزوئلا می‌توان نام برد. ایران هنوز هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد با یک تذکر جلوی جمع‌آوری سانتریفیوژها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات درباره این تذکر توضیح بیشتری نداد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هفته گذشته گفته بود ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است. این موضوع اعتراض 20 نماینده مجلس را به دنبال داشت و آنها در تذکری به حسن روحانی خواستند جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نطنز متوقف شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنوشت 6 نفر از 25 زائر ایرانی مفقود شده در حادثه منا معلوم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید اوهدی روز سه‌شنبه گفت هویت این 6 نفر که در مکه دفن شدند در تطبیق DNA با خانواده هایشان شناسایی شده است. به گفته او مرجان نازقلچی، فرماندار بندر ترکمن، یکی از این کشته شدگان است. مقام های عربستان تعداد قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کردند. 464 نفر از این کشته شده ها ایرانی بودند. در خبری دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تالاب هامون به عنوان پارک صلح بین مرزی معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مقابله با آثار مخرب در محیط زیست گفته است اولین مرحله این طرح در کمیته ملی انسان و کره مسکون در یونسکو انجام شده و پرونده تالاب هامون برای یونسکو ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا پیشتر گزارش داده بود که بخش‌های وسیعی از تالاب هامون که آب آن را رودخانه رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان تامین می‌کند خشک شده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی. اگر پایان برنامه صدای شما صدای فردا و پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر یک روز طولانی برای شماست، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح چهارشنبه کم دغدغه در کنار برنامه صبحانه با خبر شنیدنی رادیو فردا براتون آرزو میکنیم. صبحانه با خبر راست ساعت 7 بامداد برنامه رادیو و تلویزیونی رادیو فرداست، از دست ندهید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام ها و پیشنهاد های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد و توضیحات بیشتری درباره امواج رادیویی زمستانی خواهید شنید. شما هم میتونید در این برنامه نظر و یا پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram. و اگر مایل هستید خبرها و گزارش‌های ما رو در تلگرام دنبال کنید، آدرس ما هست telegram.me/radiofarda.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
از نیشابور زنگ می‌زنم. الان ساعت 8 عزیزم، من صدای شما رو ندارم. محبت کنیم این درستش کنیم. صدای رادیوی شما از ساعت 8 شب در ایران قابل دریافت نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که میدونید با تغییر فصل امواج رادیویی ما هم تغییر میکنند و در حال حاضر امواج رادیویی زمستانی ما در اختیار شماست که در برنامه‌های پیشین درباره اونها صحبت کردیم. اما ایمیل ها و پیام هایی هم به دستمون رسیده که تعدادی از شما عزیزان برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. محمد در ایمیلش نوشته که از ساعت 21:30 تا 6 صبح صدای رادیو فردا خیلی ضعیف هست. در جواب محمد باید بگم که از ساعت 21:30 تا 6 صبح شما میتونید روی موج متوسط 1575 متر و همینطور روی موج کوتاه 5865 متر صدای ما رو بشنوید. و محسن هم از فارس برای ما اسمس زده و نوشته که از 5 صبح تا عصر در هیچ فرکانسی در محور سپیدان فارس صدای شما رو نداریم. مریم نوشته که من در غرب تهران زندگی میکنم و صدای شما رو نمیتونم از طریق رادیو بشنوم. همینطور شنونده دیگری نوشته که روی موج استبلیو نمیتونم به صدای شما گوش بدم. لطفاً اگر هر جایی که زندگی میکنید اگر با مشکلاتی مواجه هستید که صدای ما رو بشنوید، لطفاً نام نام شهر و منطقه‌ای که زندگی می‌کنید رو برای ما بفرستید و اینکه در چه ساعاتی از روز و شب شما نمی‌تونید صدای ما رو بشنوید تا ما بتونیم این اطلاعات رو در اختیار بخش فنی بذاریم و بتونن مؤثرتر به این مشکلات رسیدگی کنند. اما اگر موفق نشدید اطلاعات مربوط به امواج زمستانی ما رو یادداشت کنید، پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. البته این اطلاعات در صفحه اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. اعتراض در شهرهای مختلف آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به برنامه فتیله از جمله خبرهای پربیننده رادیو فردا بود. از دیگر خبرهای پربیننده می توانیم از ادامه دادگاه بابک زنجانی و همینطور از واکنش ها به دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران نام ببریم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود. این سخنان آقای روحانی در همان روز واکنش معاون اول قوه قضاییه را داشت و سپس صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آقای روحانی را به خلافگویی و توحید متهم کرد. در مورد عکس‌ها و فیلم‌های پربیننده این هفته رادیو فردا باید بگم که اول از همه از کاربران رادیو فردا باید تشکر کنیم که عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از اعتراضای چند روزه در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از جمله تمریز، ارومیه و اردبیل به برنامه فتیله برای ما ارسال داشتند. همینطور اگر شما هم فیلم و عکسی دارید که می‌خواید در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا از جمله وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر شه به info@radiofarda.com بفرستید.
و همینطور از طریق شناسه ما در تلگرام به آدرس @fardagram میتونید برای ما تصاویر و مطالبتون رو بفرستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
به جز عکس ها و فیلم های مربوط به اعتراض به برنامه فتیله که بسیار پربیننده بود، عکس های تلسکوپ ناسا از خورشید و همینجور انفجارهایی که بر روی خورشید رخ میده پربیننده ترین گالری عکس و فیلم رادیو فردا بود. همینطور که هفته گذشته گفتیم، سایت رادیو فردا نوشته هایی از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها در مورد اندیشه لیبرالیسم منتشر میکنه و تا کنون دو مقاله، یکی از رامین جهانبگلو استاد فلسفه در کانادا و یکی هم از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس منتشر شده. ما به انتشار این مطالب این هفته هم ادامه میدیم. شما نیز اگر ایده، نظر و یا مطلبی دارید به info@radiofarda.com بفرستید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.